خیلی ممنونم سرکار خانم
عربزاده،
استاد حوزه و پژوهشگر مطالعات زن و خانواده که با برنامه رویداد همراه ما بودید.
خواهش میکنم. خدا
اما پرونده بعدی امروز راجع به سال روز شهادت شهید سلیمانی هستش، الگویی برای شجاعت و ایستادگی در برابر دشمنان. ارتباطمون برقرار شده با سردار محمد مطهری، فرمانده سابق لشکر مردم پایی 41 سارالله. سردار مطهری سلام، وقت شما بخیر، خوش آمدید به برنامه رویداد.
من هم عرض سلام و ادب احترام دارم حضور شما و همه شنوندگان عزیز.
زنده باشید سردار. این روزها زیاد در مورد شهید سرافراز سردار سلیمانی عزیز صحبت میشه. خواستم قبل از اینکه گفتگو رو شروع کنیم این سوال رو از شما بپرسم که اساساً چی شد که سردار به الگویی برای جوونا و مردم ایران و حتی منطقه و جهان تبدیل شد؟
بله، خب بسم الله الرحمن الرحیم، یاد و خاطره همه شهدای گرامی باد، شهدای پیروزی انقلاب اسلامی، شهدای دوران دفاع مقدس، شهدای امنیت وطن، شهدای سلامت، شهدای مدافع حرم، خصوصا شهیدان قاسم سلیمانی، شهید ابو مهدی المهندس، شهید پور جعفری و شهدای همراه آنان. و خب استعذار دارید، این ایام الان هفته مقاومت در کرمان هست که برنامه‌های زیادی در استان کرمان در حال انجام است، خصوصا در گلزار شهدای شهر کرمان و سالگرد اقدام تروریستی شهدای تروریستی دی ماه سال گذشته هست که امسال باز همزمان با ایام سالگرد حاج قاسم در حال برگزاری است. همینطوری که شما استحضار دارید، یکی از صفات بسیار مهم که مهمترین کلید پیروزی و اساسی ترین پایه های سربلندی و عزت انسان در همه عرصه ها محسوب میشه، صفت شجاعت که شهامت و صلابت از شاخه های آنه که حاج قاسم دارای این الگوی شجاعت بودند. حضرت امام علی علیه السلام فرمودند عجز آفر و صبر شجاعت، عجز ناتوانی آفت است و صبر شکوهای شجاعت است. و در جای دیگر به نقل از پیامبر عظیم الشان فرمودند که اشجاع الناس من قلب هوا، شجاع‌ترین انسان‌ها کسی است که به هوای نفسانی خود پیروز گردد. حاج قاسم از این زاویه این دو فردی بود که پرورش یافته از مکتب عاشورا و حسین علیه السلام بود که امام حسین خودش رو وقف دین پیامبر و دین خدا کرده بود. قطعاً کسی که کار رو برای خدا کنه و روابط خودش رو با خداوند تنظیم کند، خداوند آن فرد را در دل مردم عزیز خواهد کرد. و حاج قاسم سلیمانی این تو فردی بود. هر حال یک مسلمان در کنار عبادت باید بندگی خداوند متعال و همچنین همیشه با جهاد در مقابل دشمنان دین خدا مبارزه کنه که باز حاج قاسم 40 سال عمر خودشو برای دفاع از مردم، دفاع از حریم جمهوری اسلامی، دفاع از حریم مسلمانان و دفاع از حریم ولایت انجام داد. و دهه اول یا چله اول خدمت حاج قاسم و دوستانش تونستن این انقلاب رو به این جهت برسونن.
بله.
کارهای حاج قاسم
سردار عذرخواهی میکنم، شما به درستی به موضوعات و اینکه چگونه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی به الگویی برای همه و تمام آزادی خواهان جهان تبدیل شده اشاره کردید. میخواستم چون وقتمون محدود هست این سوال رو بپرسم که حالا مکتب شهید سلیمانی به ما رسیده، به نظر شما این الگو رو چگونه باید نگهداری کرد و به نسلهای بعد منتقل کرد؟
شما درست میفرمایید. به هر حال میگی مکتب شهید سلیمانی خارج از مکتب مدرسه اسلام و دین پیامبر و مکتب عاشورا نیست. نه. اگر هم حاج قاسم توی این مدرسه آموزش دید، کار کرد، دارای مکتب شد که مقام اعظم رهبری، حاج قاسم رو به عنوان مدرسه و یک مکتب برای ما راهنمایی کردن که الگوگیری کنن مردم ما و جوانان ما از حاج قاسم. من یه خاطره دوران دفاع مقدس بگم، شاید این خیلی کمک کنه به اینکه ما چطور میتونیم به هر حال این الگو رو باشیم. حاج قاسم توی دوران دفاع مقدس به هر حال از یک جوان رزمنده شروع شد، گردانی رو تشکیل داد، تیپی رو تشکیل شد، فرمانده لشکر که با بکارگیری بخشی از جوانان داوطلب و تربیت اونها لشکرش باعث پیروزی های زیادی در دوران دفاع مقدس شد که بارها لبخند بر لبان مردم ما و امام امت گذاشت. یادم هست تو دوران دفاع مقدس سال 67 که به حال دیگه روزهای پایانی جنگ داشت صورت می گرفت، ارتش حزب بعث عراق به دنبال این بود که بیاد دوباره خرمشهر بگیره. تو اون منطقه هم فقط لشکر حاج قاسم سلیمانی بود، دیگرا نبودن. اما حاج قاسم اینجا که توکل به خدا داشت، اعتماد به خدا داشت، لشکر خودش رو خرج کرد و تونست جلو تصرف مجدد خرمشهر رو بگیره و نذاره دشمن این شده. این یک شخصی، حالا اونجا باید مثلا چندین لشکر باید می بودن تا جلوگیری کنه، اما این تفکر حاج قاسم، توکل حاج قاسم، اعتمادش به خدا، اخلاص حاج قاسم این لشکرها رو خرج خرمشهر کرد، نذاشت برای بار دوم خرمشهر به تصرف ارتش زبست عراق در بیاد. اینها میتونه الگویی برای ما باشه، خصوصا برای جوانان، برای گام دوم انقلاب اسلامی که حضرت آقا مسیر ما را تو این جهت روشن کردن که مردم ما و جوانان ما با الگویی از مکتب حاج قاسم و بیانات و رهنمودهای ولی فقیه و امام مسلم انشاءالله بتونیم گام دومو با تجربه که از گام اول داریم انشاءالله به پیش ببریم.
انشاءالله. خیلی ممنونم سردار محمد مطهری، فرمانده سابق لشکر مردم پایه 41 سارالله که در برنامه رویداد همراه ما بودید. با شما خدا.
منم تشکر میکنم از صبر و حوصله شما و شنوندگان و برنامه خوبتون.
متشکرم.
یا
اما بخش بعدی برنامه امروز راجع به بزرگداشت پنجمین سالگرد شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی با سخنرانی رهبر معظم انقلاب هست که این دیدار به پایان رسیده. درباره همین دیدار گفتگو میکنم با سردار یدالله جوانی، معاون سیاسی سپاه. آقای سردار جوانی سلام، وقت شما بخیر، خوش آمدید برنامه رویداد.
سلام علیکم جناب آقای شاستوانی، عرض سلام و احترام دارم خدمت شما، همکاران خوبتون در رادیو گفتگو و همچنین شنوندگان برنامه‌تون، و عرض تسلیت هم دارم فرارسن پنجمین سالگرد شهادت سید الشهدا جبهه انقلاب، جبهه مقاومت رو. البته باید به خود حاج قاسم تبریک گفت که واقعا به اون آرزوی دیرینه خودش رسید. تسلیت برای ما و بازماندگان هستش که چنین شخصیت ارزشمندی رو از دست دادیم. در خدمت شما هستم.
زنده باشید. سردار اگر موافقید یه بخشهایی از فرازهایی از صحبت‌های رهبر معظم انقلاب در دیدار با خانواده شهدا رو با هم بشنویم، باز می‌گردیم با شما گفتگو رو ادامه میدیم.
در خدمت شما هستم.
راهبرد همیشگی شهید سلیمانی در این فعالیت‌های جهادیش عبارت بود از اینکه جبهه مقاومت رو احیا کنه. یعنی چه؟ یعنی از ظرفیت‌ها و جوان‌های آماده به کار خود اون کشورها استفاده کن که این کار رو به بهترین وجهی انجام داد، به بهترین وجهی انجام. نیروهای میهنی هر کشور رو هر جا که وارد میشد، مثل عراق یه جور، سوریه یه جور، لبنان یه جور، نیروهای خود اون محل را که آماده به کار بودن بسیج میکرد. خب در عراق مثلا مرجعیت فتوا داد یا حکم کرد در مقابل داعش که باید جوانا، مردم باید بیان بایست. خیلی خوب، هزاران جوان عازم شدن، اما هزاران جوان بدون سازماندهی، بدون سلاح، بدون آموزش چیکار میتونن بکنن؟ کی اینا رو سازماندهی کرد؟ کی به اینا سلاح داد؟ کی اونها رو آموزش های کوتاه مدت داد؟ شهید سلیمانی با همکاری دوستان عراقی، شهید ابو مهدی. شهید ابو مهدی رو دست کم نگیرید، خیلی مرد بزرگی بود، خیلی انسان با ارزشی بود، در کنار شهید سلیمانی و دیگرانی که به حمدالله بعد بسیارشون، بعضیشون هستن، زنده هستن، بعضی هم به شهادت رسیدن. این نیروها رو شهید سلیمانی کشید وسط میدان.
رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اینجا رادیو گفتگو رویداد.
فرازهایی از فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار با خانواده‌های شهدا را با هم شنیدیم. گفتگو رو با سردار یدالله جوانی، معاون سیاسی سپاه ادامه میدیم. سردار، چه نکاتی در دیدار امروز مطرح شد؟
بله، همینطوری که خب شما فرازهایی از بیانات حضرت آقا رو اشاره فرمودید، فرازهای دیگری هم داره. از جمله یک فراز مهم صحبت و بیانات حضرت آقا برمیاد به تحولات اخیری که در منطقه خصوصا در کشور سوریه رخ داد و متعاقب این تحولات در سوریه، خب در جنگ شناختی تلاشی رو ما از سوی دشمنان، معاندین، افراد حالا کم اطلاع بی اطلاع شاهد بودیم که مثلا به یه نوعی این مطلب رو میخواستن در جامعه القا بکنن که خب با این اتفاقات پس خون شهدا هدر رفت و اون زحمات برباد رفت و ما چیزی رو به دست نیاوردیم، چرا سوریه از دست رفت. خب این یک در واقع تحلیل نادرستی که امروز در بیانات مقام معظم رهبری دیدیم که ایشون این موضوع رو مورد توجه قرار دادن و تصریح کردن که اصلا خون شهدا هدر نرفته و اساسا خون شهید هیچ وقت هدر نمیره، چون شهید در مقطع خودش، زمان خودش، کار ارزشمند و بزرگی رو انجام میده. و خب حالا شهید سلیمانی و یارانشون در اون سالها حضور در سوریه، حضور در عراق با همین تشکیل جبهه مقاومتی که ایشون تشریح کردن که چگونه از استعداد جوانان هر سرزمینی استفاده شد، در سوریه نیروهای دفاع وطنی شکل گرفت، در عراق هشت شعبی گرفت، خب ما قبلش در لبنان حزب الله، در خود فلسطین و سرزمین‌های اشغالی گروه‌های مختلف، خب کاری که تو اون مقطع انجام شد در واقع مرتفع کردن یک خطر بسیار بسیار بزرگی بود که اگر باش مقابله نمی‌شد و در واقع اون خطر خونسا نمی‌شد، اون تهدید مرتفع نمی‌شد، اساساً سیمای منطقه غرب آسیا یا خاورمیانه اصطلاحی و وضعیت کشورهایشون سوریه، عراق و خصوصاً خود ایران کاملا متفاوت بود. یعنی اگر کسی بخواهد به این نکته تأملی رو داشته باشه که کار شهید سلیمانی چقدر ارزشمند بود، باید ببینه که چه تدارک های خطرناکی دیده بودن، چه طراحی های خطرناکی رو کرده بودن، چه از لشکرکشی امریکا به منطقه که خب با شکست مواجه شد در عراق و افغانستان، در حالی که اینا دنبال این بودن که در ادامه به ایران هم حمله بکنن و در واقع کار بزرگ شهید سلیمانی و مقاومت در منطقه متوقف کردن ماشین جنگی امریکا بود. خب ما فراموش نمی کنیم که در دوران بوش پسر وقتی که امریکایی ها لشکر کشی کردن و در کوتاه ترین زمان افغانستان رو اشغال کردن، عراق رو اشغال کردن، حتی داده از نمایندگان مجلس ما در مجلس ششم گفتن به زودی ایران اشغال میشه. خب اگر ایران اشغال نشد، این نتیجه مجاهدت ها و تلاش های شخصیت های ارزشمندشون شهید سلیمانی بود. یا بعد وقتی که داعش شکره و به سرعت یه بخشای عظیمی از سوریه رو اشغال کرد، سرازه شد به عراق و یه مناطق خیلی خیلی گستردهی رو تصرف کرد و بر شهر موصل مسلط شد، به زودی تهدیدهایی رو انجام داد و گفت بعد از عراق نوبت ایران است. فلذا اگر امروز عزتی داریم، امنیتی داریم، وحدت سرزمینی داریم، اینها به برکت همین مجاهدت هاست و اون خونها و شهادت هاست. فلذا یکی از محورهایی بود که حضرت آقا در بیاناتشون داشتن. یکی از دیگر محورهای مهم در بیانات حضرت آقا اشاره به آینده منطقه و مقاومت. خب در همین بیاناتی هم که شما با همکارانتون زحمت کشیدید و برای مردم پخش شد، تصریح شد که شهید سلیمانی راهبرد همیشگیش تقویت جبهه مقاومت و احیای جبهه مقاومت با استفاده از ظرفیت های خود این کشور ها. مقاومت جناب آقای شاه‌سوانی بزرگوار امروز یک واقعیت میدانیه و یک نرم افزاریه که مونان یک فکر، یک اندیشه، یک تفکر، یک روحیه در سراسر منطقه منتشر شده. در یه جاهایی خب این تفکر و اندیشه شکل و سازمان پیدا کرده، مثلا در لبنان میگیم حزب الله، ولی واقعش اینه که حزب الله اصلا یه جریان مردمیه. حالا ممکنه افرادی مشخصا با لباس خاص بیان وارد سازمان حزب الله بشن، ولی ادامه این تفکر حزب الله تو جامعه لبنان منتشر شده، حتی فراتر از شیعه ها، در بین سنی ها، مسیحی ها، دروزی ها. میریم در مثلا عراق تفکر هشت و شعبی،
در یمن سردار،
در یمن مثلا خب منصور الله به لحاظ سازمانی خب یه سازمانیه، ولی وقتی این تجمعات میلیونی رو نگاه میکنیم پس مشخص میده که مقاومت یک تفکر، یک نرم افزاره. حضرت آقا در بیانات گذشته و خصوصا بر بیانات امروزشون تصریح بر این مطلب کردن و تاکیدهای پی در پی مقام معظم رهبری بی حکمت نیست. چرا؟ چون دشمنان دارن تلاش میکنن که با یک جنگ شناختی، عملیات روانی القا بکنن که تحولات در سوریه به شکل فراگیر دیگر مناطق رو هم در بر میگیره و کلن مقاومت که رو به ضعف، جمهوری اسلامی ایران هم رو به ضعف و در واقع ما
در راستای همون جنگ رسانه‌ای،
جنگ رسانه‌ای بله. مقام معظم رهبری این رو بارها تاکید فرموده بودن، امروز هم تاکید فرمودن که مقاومت روز به روز قوی تر خواهد شد و اون کسانی که امروز دارن در این منطقه جولان میدن، روزی در مقابل جوانان غیور سوری که تفکر مقاومت رو دارن اینها مجبور به عقب نشینی خواهند شد
انشاءالله. خیلی ممنونم سردار یدالله جوانی، معاون سیاسی سپاه پاسداران که در برنامه رویداد همراه ما بودیم.
متشکرم.
با شما خدا حافظ. اما بخش بعدی برنامه رویداد راجع به پیام رهبر معظم انقلاب به نشست افق تحول رسانه ملی هست. در همین باره گفتگو میکنم با آقای محمد قادری، کارشناس سیاسی و رسانه که با ما هستند. آقای قادری سلام، وقت شما بخیر، خوش آمدید به برنامه رویداد.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان محترمتون در خدمت.
زنده باشی. آقای قادری، پیام رهبر معظم انقلاب به نشست افق تحول به نظر شما چه وظیفه‌ای رو به گردن رسانه ملی میگذاره؟
خب ببینید، برداشت من از پیام حضرت آقا در رابطه با این نشست این هست که ایشون همزمان در واقع در فرامتن این پیام چند تا نکته رو مد نظرشون هست. اولا اینکه به هر حال اون انتظاری که از رسانه ملی به طور خاص و فضای عمومی رسانه در داخل کشور ما ایشون دارن، به نظرم خب به طور 100% برآورده نشده. طبیعتا ایشون انتظارات بیشتری دارن و در این حالی که به نقاط قوت فرآیندهای رسانه‌ای دارن اشاره می‌فرمان، اما یه مسیری و یه در واقع ریل‌گذاری رو ایشون طراحی کردن با توجه به این که در واقع به هر حال ما در وسط یک جنگ همه جانبه رسانه‌ای قرار داریم و شما می‌بینید که دشمنان ملت ایران بخش قابل توجهی از توانمندی خودشون رو برخلاف گذشته که شاید مثلا بیشتر در عرصه نظامی و میدانی و اینها بود، الان گذاشتن در حوزه عملیات‌های شناختی ادراکی و عملیات‌های روانی. بنابراین انتظار شخص اول در واقع کشور این هست که بدنه رسانه کشور، چه حالا رسانه ملی چه دیگر رسانه‌ها، بتونن در این نبرد همه جانبه یک مواجهه دقیق و درست داشته باشن. بنابراین رهبر معظم انقلاب تأکید میکنن در این که باید ابتکار عمل به خرج داد. شاید در بسترهای موجود یارای مقابله مؤثر دیگه وجود نداشته باشه، حتما نیاز هست که ما بتونیم یک فضاهای جدیدی رو ایجاد بکنیم، ابتکارات جدیدی رو ایجاد بکنیم. و به نظر من در پیام ایشون این مستطر هست که ایشون میفرمان که در واقع این قابلیت حتما وجود داره، یعنی این امید بخشی در این پیام وجود داره که رسانه ملی حتما در زمان پیش رو و در واقع روزها و ماهای پیش رو این توانمندی رو در داخل خودش داره که اگر ابتکار عمل و ایده های خلاقانه و جدیدی رویش پیدا بکنه، حتما خواهد توانست که این صحنه این نبرد رسانه‌ای رو به نفع ملت ایران و به نفع محور ملت، به خصوص 15 ماه گذشته بعد از طوفان الاقصی، خب یک اتفاق به نظرم بزرگی هم در داخل رسانه کشور و هم فضای منطقه‌ای افتاد. به شما میگم که امروز برخلاف گذشته افکار عمومی بین المللی به عمق خواست رژیم سیاسی پی برده، یعنی با گذشته خیلی الان فضا متفاوته.
خیلی ممنونم آقای قادری، کارشناس سیاسی و رسانه، که در برنامه رویداد همراه ما بودید. با شما خدا حافظ. اما سوال پیامکی امروز، به نظر شما مهمترین درس مکتب شهید سلیمانی چه بوده است؟ گزینه 1 ولایت مداری، گزینه 2 بصیرت و ایمان، گزینه 3 شجاعت و ایثار، و گزینه 4 هر سه مورد. اما پرونده بعدی امروز راجع به سال روز ورود جمهوری اسلامی ایران به بریکس هست. گفتگو میکنم با آقای محمد رضا فرغانی، کارشناس مسائل بین الملل و سیاست خارجی. آقای فرغانی سلام، وقت شما بخیر، خوش آمدید به برنامه ایران.
سلام علیکم، سلام عرض میکنم خدمت شما موضوع محترم و همینطور شنوندگان عزیز.
زنده باشید. آقای فرغانی، وقتمون خیلی محدود هست، میخواستم در سال روز ورود جمهوری اسلامی ایران به بریکس علاوه بر این که اشاره میکنید که چه ظرفیت های این سازمان داره، به این موضوع هم اشاره بفرمایید که ما چطوری میتونیم از این فرصت و این ظرفیت بهترین استفاده رو ببریم، در حالی که رسانه های معاند و کشورهای غربی به دنبال به انزوا کشاندن کشورمون هستن.
موضوع خوبی رو شما مطرح کردین و سوال بسیار خوبی است. همونطور که اشاره کردین شما، امروز اولین سالگرد عضویت کامل جمهوری اسلامی ایران در بریکس هست. بریکس سازمانی است که متشکل از پنج کشور بود: روسیه، چین، آفریقای جنوبی، برزیل و هند. این پنج کشور بنیانگذار این سازمان بریکس شدن. سازمانی است که اهداف کاملا اقتصادی داره و به دنبال مقابله با حاکمیت مطلق دلار در صحنه مالی جهانی است و همطور صحنه اقتصادی جهانی، که متاسفانه امروزه تبدیل به یک اهرم فشاری شده از سوی آمریکا بر علیه دولت‌ها و کشورهای دیگر جهان، و با استفاده از این توانمندی خود کشورهای دیگر رو تحت فشار می‌ذاره. به همین جهت این پنج کشور با بنیانگذاری و تأسیس سازمان بریکس به دنبال این هستن که با ایجاد یک هماهنگی لازم و همینطور ایجاد یک سازمان جدید و تأسیس و با داشتن یک ارز مشترک غیر دلاری، در واقع به مقابله با سیاست‌های اقتصادی یک جانبه آمریکا بپردازند.
بسیار خوب. آقای فرقانی، کمتر از یک دقیقه فرصت داریم، میخوام ارزیابیتون رو راجع به این یک سال عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان بریکس بپرسم.
اولین نتیجه و ثمره‌ای که عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان بریکس داشت، عبور از اون سیاست تحمیلی آمریکا و متحدینش بود بر جمهوری اسلامی ایران که می‌خواستن ایران رو یک کشور منظمی نشون بده است. با عضویت ایران در این سازمان قوی و قدرتمند که پنج کشور قدرتمند اقتصادی جهان مؤسس اون هستند و با عضویت کشورهای دیگر، امروز به نزدیک به 20 کشور رسیده تعداد اعضای این سازمان، بنابراین نشون دهنده اینه که جمهوری اسلامی ایران هرگز یک کشور منزوی نبوده و از سوی کشورهای مختلف مورد پذیرش و استقبال قرار میگیره. از طرف دیگر توانمندی های اقتصادی جمهوری اسلامیان و موقعیت ژئوپلیتیک و ژئوستراتژیک ایران در صحنه هم سیاسی و هم اقتصادی جهانی، با داشتن منابع غنی نفت و گاز، هم به توانمندی سازمان بریکس می‌افزاید حضور جمهوری اسلامی و هم به حل مشکلات ناشی از تحریم‌های یک جانبه و ظالمانه آمریکا علیه ایران.
بسیار خوب. خیلی ممنونم آقای محمد رضا فرقانی، کارشناس مسائل بین‌الملل و سیاست خارجی، که در برنامه رویداد همراه ما بودید. با شما خدا
موفق و معید باشید. خیلی ممنون.
یک بار دیگر فرارسیدن سال روز شهادت شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی را به شما شنوندگان عزیز تسلیت عرض می‌کنم تا شنبه و رویدادی دیگر.